ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریریچس انجینیر و قراردادی آمریکایی را از بند رها کنند. فریریچس نظامی پیشین آمریکایی دو سال پیش در افغانستان ربوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. طالبان در این مورد تازه چیز نگفتند. قصر سفید در بیانیه دیروز گفت تهدید مسئولیت آمریکایی ها یا هر غیر نظامی بیگناه همواره غیر قابل قبول است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه است. بر اساس بیانیه آقای بایدن گفته که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرزویشان برای مشروعیت غور صورت گیرد باید فوراً مارک فریریچس را رها کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که در هر دیدار با طالبان در مورد رهایی فریریچس صحبت شده و رهایی او از اولویت‌های اساسی ایالات متحده است. سفیر چین در کابل از ارسال یک محموله کمک کشورش به افغانستان خبر می‌دهد. وان گیو در حساب توییترش نوشته است که حدود 500 تن گندم، بوره، روغن و تجهیزات پروسس کچالو دیروز از ایالت شنجن توسط ریل ارسال شد. او افزوده است که یک محموله دیگر گندم در اوایل ماه آینده از چین به افغانستان انتقال داده خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در یکی از بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی کرکت فردا به مصاف تیم انگلستان خواهد رفت. بازی این دو تیم ساعت 5:30 شام سه‌شنبه به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم‌های زیر 19 سال استرالیا و هند با هم روبرو خواهند شد. اردوی امارات متحده عربی می‌گوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را رهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز دوشنبه گفت این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حالی است که اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو درباره وابستگی بیشتر اروپا به گاز طبیعی روسیه ابراز نگرانی کرده است. آقای استولتنبرگ دیروز یکشنبه گفت که اعضای ناتو موافقند که نیاز است تا درباره راه‌های دیگر برای تهیه گاز به اروپا تمرکز شود. این در حالی است که تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه حدود 120 هزار تن از نیروهایش را در نزدیک مرزهای اوکراین مستقر کرده است. و رافائل نادال تنیس‌باز اسپانیایی مقام قهرمانی رقابت‌های آزاد تنیس استرالیا را به دست آورد. او در دور نهایی این رقابت‌ها دیروز حریفش دانیل مدودوف اهل روسیه را 3-2 شکست داد. این پنجمین بار است که رافائل جام قهرمانی را از آن خود می‌کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد بار دیگر روی نیاز برای کمک فوری با مردم افغانستان تاکید کرده است.
با گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد.
او پیش از این از طالبان خواست که به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند.
وقتی فشارها از طرف جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و آدرس‌های مختلف بالای طالبان وارد میشه، مطمئنن که تاثیرگذار هست و میتونه نکات مثبت و موثری داشته باشه.
در همین حال قرار است پارلمان اروپا فردا و پس فردا نشست را درباره وضعیت زنان افغان میزبانی کند.
هدف ایست که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحاد اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
و امارات متحده عربی راکت حوثی های یمن را دیروز رهگیری کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 11 ماه دلو سال 1400 خورشیدی و 31 ماه جنوری سال 2022 میلادی است. اکنون میپردازیم به گزارش‌ها و دیگر مطالب این برنامه. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، بار دیگر درباره وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و روی نیاز برای فراهم کردن کمک فوری به مردم این کشور تاکید کرده است. در همین حال در نشست میان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما و نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل روی کمک به افغانهای نیازمند بحث شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید افغانستان در حال از همپاشی اقتصادی بوده و برای نجات از این وضعیت هرچه زودتر پول نقد به این کشور فرستاده شود. او شام دیروز در پیام تویترش هشدار داد که زمان خیلی مهم است. با گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود، مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 23 میلیون افغان به قحطی روبرو بوده و نیاز به کمک‌های فوری دارند. سازمان ملل متحد از چند هفته به این سو میلیون‌ها دلار به افغانستان فرستاده و در آنجا از طریق بانک بین‌المللی افغانستان به نهادهای مختلف خود تقسیم کرده تا کمک‌ها را در چوکات برنامه‌هایش به مردم نیازمند برساند. از جمع آنها یکی هم اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف است. این اداره سازمان ملل متحد در برخی از ولایات برنامه های کمکی، تیم های خدمات سیهی سیار و برنامه های توزیع پول نقد را آغاز کرده است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، اکثر مؤسسات امدادرسانی شعبهاتشان را در افغانستان بستند و یا فعالیت خود را بیرون از افغانستان اثر گرفتند. به این ترتیب روند کمک های بشری در افغانستان شکنند شد. اکنون پس از یک وقفه طولانی دیروز، ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نشست هماهنگ کننده ای را در کابل برگزار کردند. دکتر رمزی الاکبروف، معاون نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در حساب تویترش نوشته که با نماینده اتحادیه اروپا در کابل توافق کردند که برای تکمیل نیازمندی های بشری و اساسی در افغانستان روند تطبیق برنامه های تمویل کننده اتحادیه اروپا را بیشتر از این تسریع بخشند. در این نشست رمزی الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، آرنولد پاول، نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان برنامه مواد غذایی سازمان صحی جهان یونیسف، UNDP، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سازمان مهاجرت بین‌المللی شرکت داشتند. او گفت در اولین نشست در داخل افغانستان در خصوص موانع اجرای پروژه ها، نوحه کمک رسانی مؤثر و پایدار در این کشور بس و تبادل نظر کردن.
آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز همچنان گفت که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل اشتغال و عدالت برابر محروم می شوند و از طالبان خواست که به حقوق زنان و دختران ارچ بگذارند. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی یک فعال و مدافع حقوق زن در افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش چنین درخواست ها چقدر می تواند آنچه که محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان در افغانستان خوانده می شود بردارد.
واقعا من همین صحبت را شنیدم و یک ذره امیدوار شدم، به دلیل از اینکه خب وقتی فشارها از طرف جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و آدرس های مختلف بالای طالبان وارد میشه، مطمئنن که تاثیرگذار هست و میتونه نکات مثبت و موثر داشته باشه بروی آینده زنان و دختران افغانستان. گرچه خب 6 ماه از این نظام میگذره، متاسفانه همه شاهد هستیم که زنان از حق تعلیم، حق تحصیل و حق کار محروم شدن و اکثریت زنان امروز زندانی های خانگی هستند. من امیدوار هستم که این صحبت ها و این فشار ها هرچه زیادتر بشه و اینا تاثیر موثر و مثبت بگذاره رو امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی.
طالبان گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنانات افغانی رعایت می شود. برخی از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان بسیار کلی هست. به شما چی معنا می دهد؟
دقیقاً. به خاطر اینکه جامعه افغانی یک جامعه اسلامی هست، یعنی بدون از اینکه امارت اسلامی باشه یا طالبان خواسته باشن نظام اسلامی بسازن، جامعه افغانی ما که در زندگی میکنیم به هر حال از نظام اسلامی پیروی میکنه، ارزش های اسلامی در این جامعه حاکم هست بود و همچنان ادامه داره. من به عنوان یک زن مسلمان همیشه این سوال برای من خلق میشه که چه جور اسلامه، چه چوکاتی اینا، چه تعریفی از اسلام دارن. به هر حال تعریف واضحی نتونستن تا ارائه بدن و حتی الگوهایی که از حجاب اسلامی میام ارائه میدن هیچ همخوانی با اسلام ناب محمدی نداره و نه مطابقت با فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما داره. به هر حال امیدوار هستم که دیگه امارات اسلامی از این کلگوی ها دست بکشن و بیان یک تحریف واضحی از اسلامی که مردم افغانستان سالهای ساله که پیرو از او هستن و مطابق با او زندگی میکنن. درسته که ما جامعه افغانی ما یک جامعه سنتی و بسته هست، اما ما خیلی سنت های پسندیده هم داریم که میشه از اونها استفاده کنیم در پیشبرد مسائل اجتماعی و امور اجتماعی که در جامعه ما حاکم هست.
بانو یعقوبی، طالبان قبلا گفتن که مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان در ماه حمل سال آینده خورشیدی گشوده خواهند شد. چقدر شما مطمئن هستید که در این راستا عملا گام برداشته خواهد شد؟
من والا به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک زن زیاد نمیتونم به گفته های طالبای امارت اسلامی اعتماد بکنم، دلیل از این که خب هنوز به عمل ثابت نشده. تنها طالبا در یک قسمت بسیار موفق هستن، به او جنگ و آوردن امنیت نیستی در او جنگ نباشه موفق هستن و ثابت هم کردن، ولی در دیگر قسمت ها متاسفانه تا امروز ما فقط گپ شنیدیم و کدام عملی ندیدیم. امیدوار هستم که مطابق به گفته خود خودشان عمل بکنن و هر چه زودتر که ما نزدیک هر ماه هستیم به ماه عمل، دروازه های مکاتب باز بشه در سراسر افغانستان و هر چه زودتر دخترای افغانستان به مکاتب برن، او وقت باز میتونیم بگیم که طالب ها یک گام مثبت برداشتن و به صحبت هایی که داشتن عمل کردن.
فرشته یعقوبی، یک فعال و مدافع حقوق زن در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می رود در نشست به میزبانی پارلمان اروپا فردا و پس فردا درباره وضعیت زنان افغان بحث شود. این نشست تحت عنوان روزهای زن افغان با اشتراک نمایندگان زنان در پارلمان اروپا، ملل متحد، نمایندگان نهادها و سازمانهای بین المللی دیگر و شماری از زنان افغان برگزار می شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه اینترنتی خود ضمن نشر این خبر گفته که اتحادیه اروپا در این نشست به وضعیت نگران کننده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازد. حبیبه سرابی، عضو تیم پیشین مذاکره کننده صلح و زن فعال افغان، یکی از اشتراک کنندگان این نشست است. او میگوید این نشست اصلا به خاطر 11 زن افغان نامزد برای جایزه سخاروف اتحادیه اروپا برگزار می شود، اما این جایزه به یک شهروند روسیه داده شده است. خانم سرابی گفت اکنون اتحادیه اروپا برای قدردانی از زنان افغان این نشست را برگزار کرده است.
زنانی که در این مجلس دعوت شدند تا 11 نفر هستند که برای جایزه سخاروف کاندید شده بودند. در پهلوی از او بعضی اعضای پارلمان مثل خانم کوفی، مثل خانم ناهید فرید هم دعوت کردند و هدف ایست که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحادیه اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
او همچنان افزود که اتحادیه اروپا به این ترتیب میخواهد که همبستگی خود را با زنان افغان اعلام کند. اتحادیه اروپا در خبرنامه خود نوشته که این نشست توسط روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجلینا جولی فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و اورزالا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سازماندهی شده است. آمنه محمد معاون انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در این نشست پیام ثبت شده اش را می فرستد. در پایان نشست خانم آریانا سعید آهنگ زن از سرزمین آتش را می سراید. این در حال است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنوف ششم در برخی ولایت افغانستان اجازه داده نمی شود که به مکتب بروند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امارات متحده عربی میگوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را رهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حالی است که اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده و در این سفر با مقام های این کشور ملاقات کرده است و گفته که با وجود این رویداد سفرش را ادامه می دهد. یک سخنگوی نظامی حوثی ها در توییتر نوشته است که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامیش در امارات متحده عربی را منتشر خواهد کرد، اما او توضیح بیشتر نداده است. امارات متحده عربی یک هفته پیش گفته بود که دو راکت بالستیک حوثی ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری و از بین برده است. امارات متحده عربی در ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای جنگ با حوثی ها در یمن حضور دارد. این جنگ هفت ساله تا کنون ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی درباره روابط دوجانبه و مسائل امنیتی گفتگو کرده. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که آقای هرزوگ شب را در ابوظبی سپری کرد. امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری ایالات متحده در سال 2020 موافقتنامه را به منظور عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کردند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شب ادامه دارد. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری رادیو آزادی با همکارم باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، من حسیبه اتکپال هستم. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پس از آغاز حاکمیت طالبان، کار اعمار و بازسازی 16 بند بزرگ آب افغانستان متوقف شده است. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پیش از سقوط نظام جمهوری و پیش از 15 آگست از میان 16 بند بزرگ آب کار 3 بند آن به گونه کامل به پایان رسیده است و در حدود 85% از کار 13 بند بزرگ دیگر تکمیل شده است. مسئولان پیشین این اداره می گویند که هرگاه کار این پروژه ها برای مهار آب ها تکمیل شود و نیز این بندها به بهره برداری سپرده شوند، افغانستان افزون بر آب و برق در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز خودکفا خواهد شد. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر بنیاد پلان 5 ساله این وزارت کار پروژه‌های نیمه تمام و کار بندهای آب در این مدت تکمیل خواهد شد. همکارم در این گزارش به وضعیت، پیشرفت‌ها و چالش‌های فراراه آب افغانستان پرداخت است.
آب‌های افغانستان عامل خودکفایی اقتصادی و بخش مهم سیاستش با کشورهای همسایه. مسئولان پیشین اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان می‌گویند در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر نیاز به مهار کردن آب‌هاست. با باور آنان آب‌های افغانستان می‌تواند اقتصاد در حال رکود این کشور را به پا ایستاد کند. نظام الدین خپلواک سخنگوی پیشین این اداره بر رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان صدها پروژه در بخش مدیریت و مهار کردن آبها در ولایت‌های مختلف در حال تطبیق بوده و به گونه مجموعی کار 16 بند بزرگ نزدیک به تکمیل شدن بود.
در زمان جمهوریت کار بالای 16 بند بزرگ جریان داشت که از این میان کار بند کمال خان تکمیل شد، کار بندهای شورابک و شاواروز 100% تکمیل شده بود و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شد و کار ساخت و ساز بخای بندها بین 80-85% تکمیل شده بود. به همین گونه اداره ملی تنظیم امور آب با اساس پلان 5 ساله خود کار ساخت و ساز 82 بند دیگر را نیز آغاز می کند.
آقای خپلواک می گوید که برای ساخت این 16 بند بزرگ تا 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه شده است. به اساس معلومات آنان قرارداد ساخت 44 بند دیگر نیز امضا شده بود که حدود 650 میلیون دلار هزینه برمی داشت که به اضافه بانک توسعه آسیایی شمار دیگر از اداره های کمک کننده آماده بودند تا این مبلغ را پرداخت کنند. آقای خپلواک گفت که در زمان حکومت جمهوریت مشکل بزرگ در برابر تطبیق پروژه های مدیریت آبها از سوی اداره ملی امور تنظیم آب نبود امنیت و مخالفت همسایه های افغانستان بود. حالا سرنوشت این پروژه های نیمه تمام چی می شود؟ آیا حکومت طالبان این پروژه ها را عملی می کند یا نه؟ اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تعهد دارند که تمام این پروژه های نیمه کاره را تکمیل و برای دیزاین و ساخت بندهای دیگر هم کار می کنند.
نور بندونه انشالله جوره.
ما بندهای دیگر را هم انشالله میسازیم. بندهایی که کارهایشان نیمه تمام باقی مانده است، نخست کار بالای این بندها آغاز میشود. بعدم بندهای دیگر را میسازیم. در پلان 5 ساله تقریبا 82 بند دیگر در نظر گرفته شده است که از این میان 42 بندی آن دیزاین و سروی شده است. نخست همین بندها را تکمیل میکنیم.
آقای نصرت میگوید که تا حال برای ساخت و ساز این بندها حکومت کنم بودجه ویژه‌ای را مشخص نکرده است، اما در سال جدید ریاست الوزراء برای وزارت انرژی و آب بودجه مشخص و منظور خواهد کرد. بند کمال خان در حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با فعال شدن توربین این بند در اوایل ماه دلو سال گذشته جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند، تا جایی که این مسئله واکنش تند مقام های ایرانی را به همراه شد. اما به تازگی چند روز قبل به تاریخ 28 جدی رسانه های ایرانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که آب بند کمالخان دوباره به ایران وارد شده است، چیزی که واکنش تند افغان ها و مقام های دولت پیشین افغانستان را به همراه شد. اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر آزادسازی آب کمالخان به ایران را رد کردند و گفتند که پس از تقاضای مکرر دهقانان در ولایت نیمروز آب این بند را برای آبیاری زمین ها جاری کردند. افغانستان و ایران در ماه هوت سال 1351 خورشیدی مائده حقوقی آب هرمن را امضا کردند که به اساس این مائده افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را از دریای هلمند به ایران بدهد. تنش ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. نظیم سمون متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت که مسئله حل نشده بر سر آب با پاکستان به دلیل مسئله جنجال برانگیز خط دیورند است، اما با ایران نخست به دلیل نبود زیربناها برای مدیریت آبها بود که به گفته او با تکمیل شدن بند کمالخان این آب مهار شده و مشکل به گونه قانونی حل شده است. او اما میگوید که در حال حاضر مشکل سیاسی شده است، اما طالبان جنجال بر سر آب با این دو کشور همسایه را حل خواهد کرد. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند، اما در مورد جزئیات این تفاهم چیزی نمیگویند. اما آقای سمون در این مورد میگوید
از نظر ما در کوتاه مدت طالبان نمیتواند که با کشورهای همسایه در مورد آب وارد مذاکره شود. طالبان آسیب پذیری های خود داره و تا زمانی که حکومتی از جا به رسمیت شناخته نشه نمیتوانند که از یک موقف خوب و بلند وارد مذاکره در مورد آب شود.
با اساس گزارش ها از میان 4 حوزه دریایی در امتداد سرحد با کشورهای همسایه تنها زمینه برای ساخت بند کمالخان مساعد شده و آب این حوزه مهار گردیده است، اما برای 3 حوزه دریایی باقی مانده تا حال کدام بند زیربنایی ساخته نشده است که بتواند جلوی میلیون ها متر مکعب آب را که به گونه رایگان به دیگر کشورها میریزد را بگیرد. کشورهای منطقه از این آب رایگان افغانستان با سطح بالایان در بخش اقتصاد و زراعت استفاده می کنند که مثال آشکار آن آب دریای آموز که زمین های زراعتی سرحد ازبکستان آبیاری می کند. قابل یادآوری است که ساخت بندها یگانه راه مهم برای مهار کردن آبها خوانده شده و برای عملی شدن این پروژه ها به میلیون ها دلار بودجه نیاز است، مسئله ای که افغانستان در حال حاضر با اقتصاد روبرکودش توان تصمیم گرفتن در مورد آن را ندارد.
در رسانه های جهانی درباره افغانستان چه آمده است؟ جزئیات بیشتر در این باره از همکارم سلطان محمد سرور.
روزنامه تورنتو ستار کانادا زیر این عنوان که خبرنگاران افغان از ارزش های کانادا دفاع کرده اند و حکومت این کشور باید برای حمایت آنها اقدام کند، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که سقوط کابل به دست طالبان در ماه اسد گذشته یک سایه طولانی بر جهان افگند، اما تاریکی این سایه بیشتر از سوی هزاران افغان شجاعی که به نحوی از کار کشورهای غربی در کشور خود حمایت می کردن حس شد. تورنتو ستار به نقش بارز خبرنگاران در این راستا اشاره می کند. روزنامه می نویسد که این خبرنگاران در آستانه سقوط کابل و بعد از آن با تحمل خطر از رویدادها گزارش دهی و با رسانه های کانادا و دیگر کشورهای غربی کمک می کردند. تورنتو ستار در ادامه می نویسد که کانادایی ها مدیون تلاش های این خبرنگارانند و در حالی که آنها اکنون مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند، موقتا در پاکستان و دیگر کشورها به سر می برند. روزنامه می نویسد که برخی این خبرنگاران درخواست پناهندگی به کانادا داده اند ولی هنوز پاسخی دریافت نکردند. در حالی که روزنامه تورنتو ستار به نقش و سرنوشت خبرنگاران افغان پرداخته، وبسایت مرکز بین المللی مطالعات جیمز تاون فاوندیشن یک مطلب زیر این عنوان نشر کرده که آیا افغانستان پناهگاه امن برای طالبان پاکستانی است؟ در ادامه می خوانیم که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، وضعیت امنیتی در افغانستان به نفع طالبان پاکستانی تغییر کرده است. نویسنده می افزاید که طالبان پاکستانی بعد از عملیات اردوی این کشور در سال 2014 در شرق افغانستان پناه گرفتند و در آنجا زیر حملات به همه نیروهای بین المللی و قوای حکومت افغانستان قرار داشتند. در ادامه این مطلب می‌خوانیم که طالبان افغان بعد از برگشت به قدرت علی‌رغم خواسته‌های مکرر پاکستان نه تنها اینکه در برابر طالبان پاکستانی که از سال‌ها با آنها رابط دارند اقدام نکردند بلکه از آنها حمایت نیز کردند. مرکز بین‌المللی مطالعات جیمز تاون فاندیشن می‌نویسد که افزایش حملات طالبان پاکستانی در این کشور روابط طالبان افغان با اردوی پاکستان را تیره خواهد ساخت.